ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسین امیر عبداللهیان میگوید در سفر به عمان ایده های مطرح شده درباره مذاکرات برجام را دریافت کرده است. عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری به ضرب گلوله کشته شد. ایران میگوید درخواست انتقال اسدالله اسدی را به دولت بلژیک داده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفر به مسقط به خبرنگاران گفت در جریان این سفر ایده های مطرح شده درباره مذاکرات احیای برجام را دریافت کرده. مشخص نیست که این ایده ها از سوی عمان مطرح شده و یا از طرف ایالات متحده بوده است. مذاکرات احیای برجام نزدیک به 9 ماه است که متوقف مانده و طرفین توافق تمایلی به بازگشت به میز مذاکره نشان نمی‌دهند. روز گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود تلاش‌ها برای افزودن ملزومات تازه به توافق اصلی روند احیای برجام را پیچیده‌تر می‌کند. عباس علی سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در بابلسر به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که حمله در یک بانک در نزدیکی میدان شهربانی بابلسر رخ داده و فرد ضارب از اسلحه نگهبان بانک استفاده کرده است، اما در ویدیویی که منتشر شده فرد ضارب نگهبان بانک به نظر می‌رسد. بنابر این گزارش فرد ضارب بازداشت شده است. آقای سلیمانی که 76 سال داشت متولد سوادکوه در استان مازندران بود. او پیش از نمایندگی در مجلس خبرگان، امام جمعه کاشان و بابلسر و همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ملی استان‌های مازندران و گلستان بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقام‌های بروکسل ارائه داده است.
طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم تقاضا رو دادیم و انشالله این اقدام صورت خواهد پذیرفت. پس از انشالله جریه تشریفاتی که داره انشالله صورت خواهد پذیرفت.
اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فاندکاستیل به تهران داده شده است. اولیویه فاندکاستیل امدادگر 41 ساله بلژیکی حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده است که بخشی از آن قابل اجراست. نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار زندانی به همکاری با دولت آمریکا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه با ابلاغ کیفرخواست و قرار گرفتن پرونده در اختیار وکلا، زمان برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی ظرف 1 ماه تعیین و جلسات دادگاه برگزار می شود. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. هرچند که حجاب اجباری دهه هاست که همچون چماقی بالای سر زنان ایرانی قرار داشته، اما هرگز این چنین چالش برانگیز نبوده است. در ماه‌های اخیر حجاب اختیاری به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بدل شده و هرچه حکومت سرسخت‌تر عمل می‌کند، زنانی که حجاب را نمی‌خواهند نیز در عزم خود پایدارتر می‌شوند. در میانه فقر و فلاکت اقتصادی در کشور، سرکوب‌ها و کشته شدن صدها نفر، زندانی شدن هزاران نفر، مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای، مرگ‌های تدریجی به دلیل آلودگی هوا، بی‌آبی، بی‌برقی و بی‌گازی، چرا جمهوری اسلامی تمام توجه خود را بر این مسئله متمرکز کرده؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه.
وظیفه حکومت رسیدگی به زندگی روزمره شهروندان هست، نه رسیدگی به مسائل شرعیات اونها، چه کسی کار حلال انجام میده، چه کسی کار حرام انجام میده. اینها از شرع وظایف حکومت نیست. حکومت کاری به آخرت مردم نباید داشته باشه. حکومت وظیفه او رسیدگی به امور دنیوی مردمه و این اموری که حلال و حرام گفته میشه از قبیل حجاب، اینها اصلا از شرع وظایف حکومت نیست. اینها امری است بر مبنای باورمندی باورمندان به یک دین، یک عقیده، یک شریعت، نه امری که مربوط به شهروندی باشه. مگر جایی که فرض بفرمایید همین قضیه حجاب، اگر حجاب به برهنگی برسه، اینجا مسئله اجتماعی میشه. در این صورت حکومت باید جلوی برهنگی بایسته، همچنان که در همه دنیا تقریبا رسم است حکومت‌ها جلوی برهنگی غیر عادی میایستند. اما حجاب فساد اجتماعی نداره، با برهنگی متفاوته، یک امر شرعی است. بنابراین اصلا امری نیست که حکومت در او حق دخالت داشته باشه. اینکه حجاب در جمهوری اسلامی به شکل یک امر ناموسی در اومده و در میان همه احکام شریعت این امر به صورت ویژه از همون ابتدا مورد توجه قرار گرفته، به نظر میرسه جنبه سمبولیک بودن اون هست، یعنی جنبه اینکه به هر حال باید یک چیزی از اسلامیت در این نظام باشه. اون چیزی رو که آقایون تواناییش ندارن و تمایلش ندارن، فرض بفرمایید که اون دعوتی که می‌کردن در ابتدا حکومت عدل علی، عدالت حقوقی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، اینها هیچ کدوم وجود نداره. تنها چیزی که میتونه وجود داشته باشه از شریعت، از ظاهر شریعت، این حجابه. شما اگر این حجاب رو هم از ایران بردارید، خیابان‌های تهران با یک کشور غیر اسلامی فرقی نمی‌کنه. و اگر این گونه باشد، روحانیون احساس خطر می‌کنند. خب پس ما چه کاره هستیم؟ یعنی جمهوری اسلامی از یک طرف می‌خواد برای توجیه بخشی از هواداران خیش که نشون بده اینها در اسلامی کردن کشور نقش مهمی دارند، حضور اینها مهمه در اسلامی کردن کشور و باید بمونند تا کشور رو اسلامی کنند، ناچار این ظواهر حجاب رو داشته باشه. چون جاهای دیگه که اسلامی نشده، اقتصاد که اسلامی نشده، ریشه کن کردن فقر که اسلامی نشده، قوه قضاییه که عدالت اسلامی نشده، ولی این رو میتونن اسلامی بکنند. و نکته دوم اینه که به نوعی تسلط بر جامعه هم پیدا میکنند، یعنی جامعه رو تحت انقیاد خیش در میارند که این کار رو بکن، این کار رو نکن. این به گونه‌ای میشه گفت تحت انقیاد قرار دادن نیمی از جامعه ایران است که به تبع زنان، همسران اینها، پدران اینها، فرزندان اینها هم به تبع اونها طبیعتاً به یک نوعی تحت انقیاد حکومت در بیارند.
دیدگاه حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه، درباره حجاب را میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با حمله مجدد پهپادهای انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین، کیف گام اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه تهران برداشت تا به گفته معاون نخست وزیر اوکراین، ایران به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه تنبیه شود. وزیر امور خارجه ایران مجدداً ادعا کرد تهران در جنگ روسیه و اوکراین بی‌طرف است. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
استان زاپوریژه که بخش اعظم آن تحت کنترل دولت اوکراین است، اما روسیه ادعا میکند به خاکش زمیمه شده، شب گذشته هدف حمله گسترده قرار گرفت. طی این حمله که گفته میشود تلفات جانی نداشت، اما به تخریب بیش از 40 ساختمان مسکونی و زیرساخت غیر نظامی انجامید، دست کم از 7 پهپاد مدل شاهد استفاده شد. به عقیده نظامیان اوکراینی، روسیه به تازگی محموله جدید پهپاد زران دریافت کرده. یوری اگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، به خبرنگاران گفت تاکتیک به کارگیری این پهپادها تغییر کرده و برخلاف هفته های پیشین که ده ها پهپاد شاهد 136 شبانه به اوکراین حمله ور می شد، اکنون چند پهپاد عمدتاً برای شناسایی پدافند هوایی پرتاب می شود و متعقباً نیروهای روس با پهپاد یا موشک سمانه‌های دفاعی هوایی را هدف قرار می‌دهند. همزمان با این اظهارات، یولیس ویریدنکا، وزیر اقتصاد و معاون اول نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد دولت در مصوبه از شورای امنیت ملی اوکراین خواست تحریم‌های گسترده علیه ایران وضع کند. او در بیانیه تشریح کرد تهران تحریم‌هایی که اوکراین علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران اعمال کرده جدی نگرفته و همچنان به تحویل تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین ادامه می‌دهد. وی تأکید کرد اوکراین در گام جدید پیامی جدیتر می فرستد و خواهد کوشید حمایت کشورهای بیشتر از این تحریم ها را تضمین کند تا تهاجم روسیه علیه اوکراین بدون مجازات نماند و هر کس به کشور مهاجم کمک می کند نیز به سزای اعمال خود برسد. تحریم های پیشنهادی دولت اوکراین به مدت 50 سال ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه گذاری در ایران و یا شرکت های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم های پرداختی از جمله نقل و انتقالات، پرداخت ها و برداشت های نقدی شهروندان ایرانی، ممنوعیت ترانزیت و حمل و نقل از جمله حمل و نقل هوایی نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از خاک اوکراین، محدودیت های تجاری در ارتباط با کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه را در نظر دارد. این تحریم ها در صورت تصویب شورای امنیت ملی و تایید رئیس جمهور اوکراین به اجرا گذاشته خواهد شد. در سال 2021، آخرین سال پیش از تهاجم گسترده نظامی روسیه، تجارت اوکراین با ایران بالغ بر 720 میلیون دلار بود که 97% آن به صادرات غلات و محصولات کشاورزی اوکراین به ایران اختصاص داشت. به عقیده مقامات اوکراینی، ایران تنها کشوری است که حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ است. در میان نگرانی ها از حمایت بیشتر چین از روسیه، رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه برای نخستین بار از آغاز جنگ با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرد و این گفتگو را سازنده دانست. آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر متحدانشان ایران را به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه هدف تحریم قرار دادند. مقامات جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کردند. سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ روسیه علیه اوکراین مجدداً ادعا کرد ایران به هیچ طرفی کمک نظامی نمی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در سودان گزارش های زد و نقیزی از نقض آتش‌بس سه روزه ای که از شامگاه دوشنبه آغاز شد منتشر شده است. همزمان با تلاش های بین المللی برای خروج شهروندان خارجی از سودان، وضعیت در خارتوم پایتخت این کشور رو به وخامت است و طرفین درگیر یکدیگر را به تلاش برای آزاد کردن عمر البشیر دیکتاتور سابق از زندان متهم می کنند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
حد وین یا برهان، حد وین یا حمیتی،
تا کی برهان، تا کی همتی. این صدای زنی سودانی است که در خارتوم پایتخت این کشور ژنرال برهان فرمانده نظامی سودان و رقیب او ژنرال دغلو معروف به همتی را نکوهش می‌کند.
من بیوتنا ما حنطلع، لو قالوا ان احنا حنطلع ما حنطلع من بیوتنا، ان احنا حموت في بیوتنا.
او میگوید که ما خانه‌هایمان را ترک نمی‌کنیم و در همین جا خواهیم مرد. با این حال در روزهای اخیر و در پی آتش‌بس سه روزه‌ای که شامگاه دوشنبه به وساطت آمریکا و عربستان سعودی اعلام شد، بسیاری از جمله اغلب ساکنان خارجی سودان را ترک کردند و به گفته شاهدان عینی خارتوم به شهر اشباح میماند. در پی حمله یکی از نیروهای درگیر در ناآرامی‌های سودان به زندانی در پایتخت، اکنون وضعیت عمر البشیر دیکتاتور سابق که پیش از آغاز درگیری‌ها در زندان به سر می‌برد در حاله ای از ابهام فرو رفته است. جنگ قدرت بین ارتش سودان و نیروهای شبه نظامی موسوم به پشتیبانی سریع یا RSF از حدود دو هفته پیش آغاز شد. دو گروهی که پیشتر در کنار هم در کودتای سال 2021 آقای البشیر را پس از 30 سال از قدرت کنار زده بودند. حالا در میانه درگیری ها طرفین یکدیگر را به تلاش برای آزاد کردن عمر البشیر متهم می کنند. نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال محمد همدان دغلو این ادعا را مطرح کردند که ارتش مرکز بازپروری محل نگهداری عمر البشیر را به زور اسلحه تخلیه کرده و قصد دارد تا او را بار دیگر به قدرت برساند. ساعتی پیش اما وزیر کشور سودان اعلام کرد گروه شبه نظامی RSF با حمله به 5 زندان در این کشور زندانیان بسیاری از جمله رئیس جمهور برکنار شده پیشین عمر البشیر و بسیاری از مقامات سابق زندانی را آزاد کردند. در بیانیه پلیس نیز آمده گروه RSF در حملات خود به زندان‌های خارتوم چندین مقام و مسئول زندانی را کشته و یا زخمی کرده است. عمر البشیر بعد از 3 دهه حکمرانی در نهایت در فروردین سال 1398 بعد از ماه‌ها اعتراضات مردمی توسط ارتش از قدرت ساقط شد. او با اتهاماتی چون جرائم جنگی و نسل‌کشی 300 هزار نفر در دارفور مواجه است.
بله، گزارشی بوده از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.